ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی با وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا میگوید مایل به گفتگو با ایران است. با فراز 4 فرودگاه دیگر دانمارک پهپادهای ناشناس دیده شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. در ادامه مذاکرات نمایندگان ایران با مقامات ارشد اروپایی، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران محور مذاکرات دو طرف بود. روز چهارشنبه هم مسعود پزشکیان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو کرده بود. آقای مکرون پس از این دیدار در پیامی در شبکه ایکس نوشت که به همتای ایرانی خود گفته توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها امکان‌پذیر است، ولی تنها چند ساعت باقی مانده. آغاز مذاکره مستقیم با آمریکا، همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشخص شدن وضعیت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران مهمترین شرط‌های 3 کشور اروپایی برای تعلیق تحریم هاست. در همین حال استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه از تمایل واشنگتن برای مذاکره با ایران خبر داد و گفت ایران در موقعیت دشواری قرار دارد. آقای ویتکاف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مسیر دیپلماسی با ایران گفت ما با آنها در حال گفتگو هستیم. اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره با مقام‌های ایران در حالی بیان می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی با رد انجام هر گونه گفتگو با آمریکا آن را دارای ضررهای جبران ناپذیر دانست. استیو ویتکاف پیشتر 5 دور با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرده بود. روز چهارشنبه پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز 4 فرودگاه دانمارک منجر به تعطیلی موقت 2 فرودگاه شد. این در حالی است که هنوز معمای پرواز پهپادی بر فراز یک فرودگاه نظامی ترابری دانمارک در دوشنبه شب حل نشده. این دومین بار در هفته جاری است که حضور پهپادهای بدون مجوز در آسمان دانمارک فرودگاه ها را به تعطیلی می کشاند. دوشنبه همزمان با دانمارک، نروژ هم اعلام کرد یک فرودگاه این کشور به دلیل مشاهده پهپادهای ناشناس در حریم هوایی این کشور چند ساعت تعطیل شد. دانمارک و نروژ عضو پیمان ناتو هستند و هر دو کشور احتمال دخالت روسیه در این وقایع را مطرح کرده و گفتند که تحقیقات درباره پهپادهای ناشناس ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف رهبران کشورهای مختلف را محکوم کرد. آقای نتانیاهو پیش از آغاز سفرش به نیویورک گفت در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل رهبرانی را که به جای محکوم کردن به گفته او قاتل‌ها و کسانی که کودکان را می‌سوزانند و می‌خواهند به آنها در غرب اسرائیل یک کشور بدهند به شدت محکوم خواهد کرد. به گفته او به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف کشورهای مانند فرانسه و بریتانیا هیچ مسئولیتی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است در سفر به آمریکا با دونالد ترامپ هم دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در سفر اخیرش به مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که همه گروگان ها باید آزاد شوند و جنگ غزه باید پایان یابد. مونا بختیاری دختر ناهید شیرپیشه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود از آزادی این زندانی سیاسی خبر داد. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان سال 1398 است که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود. او ابتدا در زندان کرج زندانی بود و سپس به زندان زنجان منتقل شد. شرایط روحی و جسمی خانم بختیاری در زندان رو به وخامت گذاشته بود و مونا بختیاری 27 بهمن 1403 اعلام کرده بود که مادرش در زندان اقدام به خودکشی کرده و سپس به سلول انفرادی منتقل شده. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری همچنان در زندان به سر می برد. رامین سفرنیا وکیل دادگستری از تایید حکم اعدام پیمان فرح‌آور در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای سفرنیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم اعدام موکلش در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادر شده بود و شعبه 39 دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی حکم اعدام را تایید کرده. وکیل پیمان فرح‌آور ابراز امیدواری کرده که از طرق قانونی حکم اعدام این زندانی نقض شود. پیمان فرح‌آور شاعر اهل گیلان در زندان لاکان رشت زندانی است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهامات او را بغی و محاربه عنوان کرده و نوشته که شهریور ماه سال 1403 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. فیلم برداری تازه ترین اثر اصغر فرهادی با نام داستان‌های موازی در فرانسه آغاز شده. تعدادی از بازیگران سرشناس سینمای فرانسه در این فیلم ایفای نقش خواهند داشت. بریم جزئیات بیشتر را از مهدی طاهباز بشنویم.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس سینمای ایران دهمین فیلم سینمایی خود را در پاریس کلید زد. این فیلم داستان‌های موازی نام دارد و در آن جمعی از بازیگران سرشناس سینمای فرانسه بازی می‌کنند. ایزابل هوپر، ونسان کسل، ویرجینی افیرا و کاترین دنو از جمله بازیگران این فیلم هستند که فیلمبرداریش از 8 سپتامبر 17 شهریور ماه آغاز شده است. گفته شده فیلمبرداری داستان‌های موازی 3 ماه به طول خواهد انجامید و این فیلم به احتمال فراوان در جشنواره کن در سال 2026 به نمایش در خواهد آمد. تدوین این اثر نیز همانند اکثر آثار آقای فرهادی بر عهده هایده صفیاری خواهد بود. جدیدترین ساخته اصغر فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است و سومین فیلم اوست که در خارج از ایران ساخته می شود. این کارگردان پیشتر فیلم‌های گذشته و همه می‌دانند را به ترتیب در فرانسه و اسپانیا مقابل دوربین برده بود. فیلم سینمایی گذشته 12 میلیون و همه می‌دانند که از حضور دو بازیگر مطرح سینمای اسپانیا و جهان، خاویر باردن و پنلوپ کروز بهره می‌برد، 20 میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کردند.
Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
با این وجود همچنان پرفروش‌ترین فیلم آقای فرهادی جدایی نادر از سیمین است که اولین اسکار را برای او و سینمای ایران به همراه آورد. این فیلم 22 میلیون دلار در سطح جهانی فروش کرد.
نه خیر، ایشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمه.
پس برای چی می‌خواد الان بره؟
برای اینکه ایشون نمی‌خواد با من بیاد.
آقای فرهادی البته یک بار دیگر هم پس از فیلم جدایی توانست با فیلم فروشنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را از آن خود کند. پس از اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 و موضع‌گیری‌های آقای فرهادی، دور از ذهن نبود که این فیلمساز شناخته شده جهانی فیلم جدیدش را جایی خارج از ایران تولید کند. دو فیلمی که تاکنون اصغر فرهادی در خارج از ایران ساخته نتوانستند به اندازه فیلم‌های داخل ایران توجه ها را به خود جلب کنند. باید دید آیا سومین تجربه می تواند در کارنامه این فیلمساز سنت شکنی کند.
از مهدی طاهباز می شنیدید و ادامه خبرها. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اسناد و تصاویری را به نمایش گذاشت که به گفته او از تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای اسرائیل به دست جمهوری اسلامی افتاده. اسماعیل خطیب مدعی شد که این اسناد از داخل اسرائیل و در عملیاتی به گفته او ترکیبی وارد ایران شده. به ادعای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، اسناد به دست آمده شامل میلیون ها صفحه اطلاعات درباره برنامه‌های تسلیحاتی، پروژه‌های تسلیحات هسته‌ای و همچنین اطلاعاتی درباره ساختار اداری و دستاندرکاران تسلیحات اتمی اسرائیل است. اسماعیل خطیب مدعی شد که افرادی در سازمان‌های هسته‌ای و نهادهای نظامی و شهروندان عادی اسرائیل در انتقال این اسناد با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری کردند. وزارت اطلاعات ایران پیشتر از دستیابی به اسناد محرمانه هسته‌ای اسرائیل خبر داده بود. آن زمان اسرائیل این ادعا را رد کرده بود. عناوین چند خبر مهم امروز. زلنسکی از قدرت‌های جهانی خواست روسیه را متوقف کنند. احمد الشر در سازمان ملل خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه شد. روسیه و ایران تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت نیروگاه هسته‌ای امضا کردند و فرزند زوج بریتانیایی زندانی در ایران می‌گویند آنها هفته آینده محاکمه می‌شوند. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید و همچنان با ما باشید.